بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خب در باب الاصلاح بین الناس بودیم، اصلاح بین مردم، که این ناس مراد شیعیان و مؤمنین هستند در درجه اول و اصالت با مؤمنین هست. در روایت هم داریم که نحن الناس و شیعتنا اشباه الناس و سائر الناس نسناس. ناس خودش در روایت اطلاقهای مختلف داره، در آیات کریم قرآن هم همینه. گاهی گفته میشه ناس مراد فقط اهل بیتن، گاهی گفته میشود ناس مراد از ناس شیعیانه، مؤمنینه. گاهی گفته می شود ناس یعنی مسلمان ها، گاهی ناس یعنی اهل کتاب، گاهی ناس یعنی موحدین، گاهی ناس یعنی تمام ذرات عالم. حالا من نمیخوام وارد مثال هاش بشم. گاهی حتی گفته میشه ناس یعنی تمام موجودات و مخلوقات، تمام مکلفین، تمام زیشعورها، همه ناس هستن. گاهی هم گفته میشه ناس که در روایات هم بسیار پرکاربرد، اصلا به مذمت یعنی سنی ها، مخالفین، غیر شیعه، اینا ناسن، مردمن، سواد اعظمن، اینا سیاهی لشکرن، پر کردن، مثلا مثل علف هرزی که توی باغ مثلا پر کرده باشه علف هرز. حالا اون علفای هرز به درد نمیخوره، درختی که وسطش یا گلی که وسط در آمده مهمه، ولی دور و برش پر علف به درد نخوره، مثلا گیاه سمیه. گاهی هم گفته میشه ناس اینطور. خب اینا با چطور فهمیده بشه؟ مثل مؤمنه. گاهی گفته میشه مؤمن در روایت یعنی مؤمن کامل جامعه فلان. گاهی گفته میشه مؤمن یعنی مؤمنی که به حسب ظاهر خیرش به شرش بچربه، غلبه کنه. گاهی گفته میشه مؤمن نه، همون مؤمن گناهکارم هست. این سه دسته هم در ارتباط با مؤمن هست، ولی البته مؤمن اطلاقات دیگه هم داره. گاهی به سنی ها مؤمن اطلاق شده در روایات، علت هم داره که اینها ایمان ظاهری آوردن. حتی به منافق مؤمن گفته شده، چون ظاهرا ایمان آورده، یعنی خودش رو شبیه به مؤمنین کرده. از باب تشابه ظاهری اطلاق مؤمن شده، مثل اینکه مثلا خداوند به ابلیس هم فرمود ای ملائکه سجده کنید. خب ابلیس که ملک نبود که، ولی چون شباهت به ملائکه داشت، این کلمه ملائکه شامل او هم میشد. بگذریم، حالا اینطور تعابیر داریم. چطور اینا رو میشه فهمید؟ که سوال مهمیه. چطور میشه فهمید الان مراد از ناس چه چیزی است؟ خب این باید با مجموعه روایات و آیات و ادله اعتقادی کلامی و با یک سری خلاصه قرائن فهمیده بشه. گاهی این قرینه ها برای اینکه بفهمیم مراد از ناس چه کسی هست یا مراد از مؤمن در این روایات مثلا چه کسی هست، گاهی این قرینه داخل خود همون حدیثه، یعنی همین جملات قبل و بعد و اول و دوم و آخر حدیث نکاتی درش هست که ما میفهمیم اینجا مراد مؤمن کامله مثلا، یا مراد هر مؤمنی است ولو گناهکار باشد. گاهی نه، از مجموع این حکمی که در این روایت مطرح شده، حکمی که برای این مؤمن بیان شده، مثلا فرمودن مؤمن با هم اگه اختلاف کردن سر مسئله مالی شما، خب این کدوم مؤمنینی هستند که با هم اختلاف میکنن سر مسائل مالی؟ اختلاف میشه، دعوا میشه، یک کسی بالاخره داره این وسط یا جاهلانه برخورد میکنه یا دروغ داره میگه. خب این مراد مؤمن کامل نیست که، هیچ وقت سلمان با ابوذر که سر مسئله مالی منازعه بینشون رخ نمیده. پس گاهی قرینه ها داخل خود حدیثه، گاهی قرینه ها نه، بیرون از حدیثه. ما حکم رو باید ببینیم. حکم به طور کلی اصلاح بین مردمه، بین مؤمنینه. خب اصلاح بین مؤمنین یا بین مردم از نظر منطق شیعی و روایی کجا اصالت داره که اصلاح انجام بشه، حتما صلح باشه؟ خب ما میبینیم قرآن فرموده انما المؤمنون اخوه، یا فرموده رحماء بینهم اشداء علی الکفار. یه خانواده درون دینی بیرون دینی، درون مذهبی برون مذهبی درست میشه. خب مشخص اصلاح باید اول در اینجا انجام بشه. بالاخره قرائن باید سنجیده بشه. حالا قرائن یا درون متن هست، درون حدیث هست، یا قرائن بیرون از اون حدیث هست، در ابواب دیگه هست، در آیات دیگه هست، در مسائل و عناوین اعتقادی کلامی هست، در اونجاها مطرح میشه. خب اونا رو باید بررسی بشه. پس چه کسی میتونه اینطور روایت رو درست تشخیص بده که معنی چی هست؟ کسی که انسش با کلام اهل بیت بیشتر باشه، اطلاعاتش نسبت به ابواب مختلف حدیثی بیشتر باشه. بارها و بارها این مطلب رو عرض کردم، علما بزرگانم فرمودن مطلب حقی هم هست. هر چه طرف بیشتر بتونه ابواب مختلف حدیثی، اصلا کاری نداشته باشه در این مقامی که دارم صحبت میکنم الان، کاری نداشته باشه عنوان باب چی هست، مستحبات، مکروهات، آداب، سنن، تفسیر قرآن، فقه، حدود، دیات، قصاص، بحث میاه و آب هاست، آب کور، آب قلیل، آب مضاف، اصلا کاری به اینها نباید داشته باشه. یک طلبه علوم دینی اگر میخواد منطق دین رو بفهمه، نظام کلی دین رو بفهمه، باید حداقل، الان به نسبه تنبلی خودم دارم میگم که من یک طلبه خوبی نیستم، با این وصف دارم میگم، حداقل باید یک دور به هارالانوار و وسائل شیعه و مستدرک رو ببینه، یک دور حداقل. و الا اگه واقعا میخواد یک جامعیتی پیدا کنه که دین رو بفهمه بیشتر و بهتر، حداقل باید دو دور، سه دور این کتابا رو بخونه و کاملا قابل برنامه ریزی هست. یعنی دور اول خوندن بهارالانوار تقریبا 3 سال طول میکشه برای یک طلبه، طلبه سال پنجم ششمی به بعد. یک دور میتونه در 3 سال بخونه، ولی دور دوم و سوم سرعتش بیشتر میشه و میتونه با سرعت سریعتری بخونه. وسائل شیعه همینطور، وسائل شیعه خیلی به راحتی قابل است که در 1 سال انسان، حتی کمتر، در 8 ماه در کل وسائل شیعه رو بخونه. خب این باید حتما انجام بشه. هرچی این ارتباطش با احادیث، یعنی به قول یکی از علما ازش سوالی کردن که مثلا این حدیث معناش چیست، این حدیثی که نقل شده به چه معناست. ایشون تو کتاب، خب قدیم که اینترنت و جستجوهای مثلا نرم افزاری و کامپیوتر اینا نبوده که، اونا علمای قدیم همون حافظه شون بوده و تتبعاتی که داشتن. ایشون نوشته که من اگرچه آناء اللیل و اطراف النهار، یعنی در وقتهای مختلف نیمه شبها حتی و در وقتهای مختلف روز، در جاهای گوناگون روز، اگرچه آناء اللیل و اطراف النهار سالهاست که سرم مشغول به فرمایشات اهل بیت هست و در همین احادیث یک سره دارم تحقیق و تتبع و تفحص میکنم، اگرچه من این حدیث رو ندیدم تا حالا که چنین حدیثی داشته باشیم در کتب علما، در کتب حدیثی، ولی چون احتمال این هست که کلام امام باشه، اگر کلام امام باشه معناش اینه، اینطور معنا کرده. بعد توضیح داده که مثلا این کلام معناش این هست، مثل همین حدیثی که مثلا معروفه که گفته میشه انا اصغر من ربی به سنتین، مثلا من از 2 سال از خدا کوچیک‌ترم، از امیرالمومنین نقل شده. حالا این در کتب مجامع حدیثی معتبر دست اول و دوم نیست، نمیشه نسبت داد. حالا ولی اگر یه وقتی امیرالمومنین به یه صاحب سری، فردی با لغت خاصی چنین حرفی زده باشن، معناش چیه؟ خب طبیعتاً که خدا سالبردار نیست، زمانی نیست، پس خدا کوچیک‌تر و بزرگتر نیست اصلا از چیزی. پس من از 2 سال از خدا کوچیک‌ترم، یعنی چی؟ اومده بعد اصغر رو میشه معنا کرد، سالها 2 سال رو میشه معنا کرد که به چه معناست، و خلاصه میخواد بفهمه من نفر سوم این عالمم، خداوند که ذات است هیچی، نفر اول پیغمبر است، نفر دوم منم، 2 سال از خدا کوچیک‌ترم. خلاصه این 2 مرتبه، 2 جایگاه. بگذاریم. حالا منظورم این که یه وقت اینطور این روش رو انسان کار میگیره، وقتی انسان با منطق دین آشنا میشه، مجموعه فرمایشات اهل بیت رو میبینه، بعد میبینه که اهل بیت گاهی یک کلماتی میگن که یه خورده با عرف، با فهم عموم فاصله داره، ولی فرمودن حقه و این نمیاد این احادیث رو رد بکنه و معنا میکنه. حالا برگردیم به بحث خودمون. داشتیم عرض میکردیم که این باب اصلاح بین الناس، مراد از ناس مؤمنه. چرا؟ به دلایل گوناگون، به دلایلی که در ابواب دیگه، در روایت دیگه هست. اولا یکی از اون قرینه ها همین هست که الان مرحوم کلینی اصلاح بین الناس رو کجا آورده، در کدوم ابواب آورده، بین کدوم ابواب آورده. قبلش بحث نصیحت مؤمنه، باب بعدی احیاء مؤمنه، باب بعد دعا خواندن اهل ایمان به ایمانه، خانواده به ایمانه. ابواب قبلی همه مربوط به مؤمنین بود، خدمت مؤمنین، لطف به مؤمنین، اکرام مؤمنین. این وسط آورده اصلاح بین الناس. چرا آورده اصلاح بین الناس؟ چون در روایات داره ناس. اما چرا مراد از ناس مؤمنه؟ چون کلینی هم فهمیده که مجموع این روایات ازش فهمیده می شود که مراد از ناس مؤمنه. حالا می رسیم، جلسه گذاشتم خوندیم، حدیث سوم همین بود. لذا حضرت در این حدیث سومی که جلسه قبل خوندیم فهمود اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعتن، اگر دیدی که بین 2 تا از شیعیان ما یک منازعه ای شده، صحبت از شیعیان مطرحه. و مرحوم کلینی به عنوان یک فقیه جامعی که در اون زمان اون تسلط رو به آیات و روایات داشته و نزدیک به عصر معصوم هم بوده، از ناس در این روایات مؤمن رو فهمیده، لذا در ابواب ایمان آورده. خود این یه قرینه است. حالا این قرینه نمیگم کار رو تمام میکنه، چون مرحوم کلینی خب معصوم نیست، ممکنه خطا کنه، اشتباه کنه، ناقص باشه دیدش، اما یه قرینه است دیگه فهمش. خب بعد همین رو میریم در کتب صدوق هم بررسی کنیم، در کتب مثلا علامه حلی هم بررسی کنیم، شیخ طوسی و بعد برقی و کتب حدیثی دیگه، ببینیم این روایات رو در چه ابوابی آوردن، عنوان باب رو چی زدن. اینا خودش قرینه از همه. یه دفعه انسان میبینه که نه، اصلا صدر اول و دوم و سوم علمای شیعه همه از ناس مؤمن فهمیدن اینجا. خب این خودش قرینه مهم میشه، خیلی قوی تر میشه. یه وقتی هم هستش که نه، در درون خود احادیث نکاتی هست. مثلا فرموده، دقت کنید حدیث اول رو، فرموده صدقتون یحبها الله اصلاح بین الناس، اصلاح بین مردم صدقه است که خدا دوست می‌دارد. خب ما می‌دونیم که خداوند کاری را دوست می‌دارد و فردی را دوست می‌دارد که شیعه باشه، مؤمن باشه، عاقبت به خیر باشه، بهشتی باشه. جهنمی‌ها رو که خدا دوست نمی‌داره که. پس وقتی در یک حدیث این موضوع از محبت خدا مطرح می‌شود، معلومه که این مربوط به دار ایمانه که عباداتشون قبوله. حالا اگه من برم بین دو تا دشمن امیرالمومنین مخالف امیرالمومنین اصلاح کنم، خدا چه اینو دوست میداره که بین دوستان مخالفین اهل بیت اتحاد برقرار بشه؟ اینو خدا دوست میداره؟ خب پس از مجموع الان من چند تا قرینه درون متنی و مربوط به همین باب مطرح کردم، ولی قرائن مختلفه که مراد الان اینجا در این باب از اصلاح بین ناس، مراد از ناس مؤمنین هستن، ولو اینکه مؤمنین گناهکار باشن، ولو اینکه مؤمنی باشه که حتی غلبه درش با شره، با گناهه. بازم اگه بین او و یک مؤمن خوب یا بین او یک مؤمن بد دیگری مثلا اختلافی شد که این میخواست از او براءت بجویه، بازم سعی کن اصلاح کنی. اصلاح کنی نه که حالا با هم خیلی دوست بشن و خیلی، نه، اون کینه ها و عداوت ها جلسه گذشته گفتم عداوت برطرف بشه، عداوت بینشون نیاد. خب بگذاریم، باب الاصلاح بین الناس، رسیدیم به حدیث چهارم. ابن سنان از ابو حنیفه ای که سابق الحاج بوده، این غیر از ابو حنیفه ای است که دشمن امام صادق بوده و اینها، این آقای سابق الحاج که گویا زودتر از بقیه حاجی ها مثلا هر سال راه می افتاده می رفته مکه و مدینه، به قول ما مکه مثلا خونه اجاره کنه، مکان مهیا کنه، شرایط مهیا کنه تا بقیه حاجی ها بیان، شاید سابق الحاج به این معنا باشه. ایشون میگه مر ربن المفضل، مفضل از کنار ما عبور می کرد و من و یکی از فامیل هامون داشتیم در ارتباط با یک موضوع ارثی تشاجر میکنیم، مشاجره میکنیم، بحث میکردیم. مفضل ایستاد کنار ما، یه مدتی توقف کرد ببینه موضوع ما چیه، سپس به ما گفتش که بیاین منزل من، کارتون دارم. ما هم رفتیم وارد منزل مفضل شدیم و بین ما صلح برقرار کرد به 400 درهم. فدفعها الینا من عنده، از پول خودش برداشت، به قول ما از پولایی که نزد خودش بود برداشت. حالا 400 درهم به یک نفر داد یا 200 داد، گفت آقا تموم کنید این داستان و هر چی که هست. آقا دعوام به قول ما سر چقده؟ مثلا سر 200 دیناره دیگه. بیا تو 200 دینار، تو هم 200 دینار. برید خداحافظ. دست از هم بردارین، به قول ما هم آغوش بگیرین و بغل کنین و ببوسین و خداحافظ. خلاصه مشکل رو حل کرد با این کار. حتی اذا استوثق كل واحد منا من صاحبه، هر دوی ما راضی شدیم. هر دوی ما راضی شدیم و رفاقتمون برقرار شد و اختلاف ها و ناراحتی ها و مشکلات تمام شد دیگه، تمام. بعد وقتی به اینجا رسیدیم، قال مفضل گفت اما انها لیست من مالی، این 400 درهمی که دادم پول من نبود، این پول من نبود، ولکن ابو عبدالله امرنی، امام صادق به من دستور داده که هرگاه دو تا فرد از اصحاب ما، دو رجلی، دو مردی از اصحاب من امام صادق در چیزی در امری تنازع کردند، من به وسیله این که از مال امام صادق به اون دو نفر بدهم، مشکل و منازعه رو برطرف کنم. فهذا من مال ابی عبدالله، پس این از مال امام صادق بود دیگه. ما بقیه حدیث نقل نشده که حالا مثلا طبیعیش این هستش که اون افراد خجالتی بکشن و پول پس بدن و بگن نه مثلا ما راضی نیستیم که حضرت از پول خودش خرج کنه برای ما که ما مشکل رو، نه ما بدون این که به حضرت ضرر بزنیم ما مثلا راضییم. شاید طبیعیش این بوده که این اتفاق بیفته، حالا بالاخره برگردوندن یا نه. ببینید این منازعه‌ای که حالا هم در حدیث سوم بود جلسه گذشته گفتیم، هم این حدیث، لازم نیست منازعه مالی باشه، مشاجره مالی باشه که شما با مال ورود پیدا کنی حل کنی، نه. مهم اینه که اون منازعه برطرف بشه، ولی اون منازعه مالی نیست. مثلا شما از من ناراحتی چون منو دعوت کردی خونت، من نیامدم، اصلا حتی از نظر مالی به نفعت شده، 10 پرس غذا مثلا میخواستیم بیم بخوریم نخوردیم، ولی شما ناراحتی از رفتار من، درسته؟ و این باعث شده کدورت بین ما ایجاد شده. اون چه که مد نظر حضرت صادق علیه السلام و دین هست اینه که بین ما اون کدورت برطرف بشه. حالا اگر ولو اینکه اختلاف و ناراحتی من و شما با هم اختلاف مالی نیست، ولی شما شخصیت یک طوریه که اگر کسی از طرف من یا از طرف خودش به شما یه هدیه ای بده یا یه شغلی برات درست کنه، مثلا کسی قدرتی داره میتونه شما رو سر کار ببره، بگه آقا من میتونم این کارو برات بکنم به یک شرط، میگه به چه شرط؟ میگه به شرطی که دست از ناراحتی از فلانی برداری، کامل با او صاف بشی، اگر صاف بشی من این شغلو بهت میدم، برو سر این کار مثلا، یا مثلا این پولو بهت قرض میدم، چون این قرض منفعت مالی نمیاره ها، قرض نباید بدون شرط باید باشه دیگه، درسته؟ مثلا من به شما 100,000 تومان قرض میدم که شما 100,000 تومان به من برگردونی، اما میتونم این شرط معنوی رو بکنم، مشکلی نداره، که شما این شرط، همین یه دونه رو دارم میگم، که شما اختلافت با اون برادر دینت حل بشه، به این شرط من پول بهت قرض میدم، ولی نمیدم، نه نفع مالی برای من داره، نه نفع مالی برای اون فرد داره، نه ضرر مالی برای تو داره. توجه کردین؟ هیچ ضرر مالی و نفع مالی برای هیچ کدوم از این سه طرف نداشته باشه. بعد باعث نشه که اون نفر در عوض بیاد به من خدمت مالی کنه ها. این اتفاقا نیفته. ضرر و نفع مالی در کار نیست. انگار یک بهانه، یک انگیزه برای این که من میبینم اگه الان بهت 100 میلیون قرض بدم و ازت بخوام که حالا که 100 میلیون بهت قرض دادم میشه از شما خواهش بکنم که شما دیگه رفاقت تو برطرف کنی، اختلاف تو و رفاقت رو برقرار کنی، میگی بله. حالا دیگه مثلا تو رو در وایسی شما میشه. مهم اینه که اون اختلاف برطرف بشه. ولو اینکه برای برطرف شدن اون اختلافی که اصلا مالی هم نیست لازم باشه من پول خرج کنم. مثلا جلسه گذشته گفتم یه سفره پهن کنم، یه غذا دو نفر رو دعوت کنم. یا پول بدم به طرفین. اینجا که در روایت داره که بین دو تا رجل اصحاب ما اگر منازعه ای در هر چه که بود، در هر موضوعی اختلاف خانوادگی هستن، توجه کردین؟ مهم این که اون برطرف بشه. حدیث پنجم، حدیث خیلی مهمی است از حضرت صادق علیه السلام این حدیث، و حدیث هفتم که حدیث آخر این باب هست، هر دو به یک مضمونه. خلاصش اینه که حالا حدیث رو بخونم. المصلح لیس بکاذب، در بعضی از روایات هم داریم المصلح لیس بکذاب. مصلح کذاب نیست، مصلح دروغگو نیست. نمیخواد بفرماید که آقایی که میخوای اصلاح برقرار کنی دروغ نگو. مصلح که دروغگو نمیشه که، مصلح که دروغ نمیگه که. تو میخوای کار خیر کنی با دروغ، بالعکس میخواد بگه، میخواد بگه دروغ بگو، دروغ بگو، ولو اینکه با دروغ اصلاح برقرار بشه. دروغی از جانب او بیا بگو خیلی دلش برات تنگ شده به من گفته، از جانب این به اون بگو که فلانی گفته من پشیمونم با فلانی روابطمو به هم زدم، اون اصلا نگفته، ولی تو بگو. تو اگر برای اصلاح داری این کار رو میکنی، تو کاذب نیستی، کذاب نیستی. منطق حدیث بالعکسه، نمیخواد بفرماد. حالا در حدیث هفتم میخونیم، خوزنی که مطلب بدیهیه، یعنی همه علما هم فرمودن بدون استثناء. فقط میخواستم بگم که یعنی بعد لذا بعضی فقها فرمودن مثلا از استثناءات دروغ، استثناءات دروغ یکی کجاست؟ اینجاییست که برای اصلاح ذات البینه، بله، بین دو نفر میخوای اصلاح برقرار کنی در بین دعوا و قهر و اینها، شما دروغ بگو. مثل اینکه مثلا اگه کسی رو گرفتن در جنگ، اطلاعات جنگی رو دروغ بگه، حق نداره که بگه. چرا؟ چون این مصلحت بالاتری. حالا اینجا یک بحث خیلی زیبایی هست، دو تا بحث خیلی زیبا و مهمه، من نمیخوام وارد بشم، یه اشاره‌ای میکنم. یک، معنای کذب چیه مگر؟ آیا اینجا که امام صادق فرمودن مصلح دروغگو نیست، یعنی گویا دروغگو نیست ولی دروغ بالاخره گفت؟ بالاخره این که گفت، بالاخره او که نگفته بود من دلم تنگ شده که، این فرد رفت از جانب او گفت فلانی گفته دلش تنگ شده، اون فرد گفته دلم تنگ شده؟ نه، پس دروغه دیگه. حضرت میخوان میگن دروغ گفتی ولی چون باعث ایجاد نیتت اینه که اصلاح برقرار بشه، این دروغ برای تو نوشته نمیشه؟ یا این دروغ نوشته میشه، اصلاح ذات البین هم نوشته میشه، ثواب اون بیشتر از گناه اینه، اینو پاک میکنه، پس این دروغ کهنه نیست؟ یا نه اصلا دروغ نیست؟ ممکنه، من اینجور به ذهن بنده اینطور میاد، من میخوام اینو بگم، اصلا این دروغ دروغ نیست. حالا چرا؟ توضیحش یکی دو تا نکته داره باید عرض کنم. حالا ما نمیخوایم الان اصرار به یکی از این وجوهی که گفتم بکنیم، خب فقط در حدی که ذهنها باز بشه میخوام بگم. ببین، حقیقت ایمانی مؤمن در دنیا تحت حجابهایی قرار میگیره و از فعالیت باز میماند. حقیقت ایمانی مؤمن، مثلا مؤمنی که گناهکار است، خب میبینیم میلش به نماز شب کمه، توفیقش کمه، درسته؟ اما فلواقع اون نور ایمانی که درون این فرد هست ولو فعال نیست. نماز شب خون هست یا نیست؟ هست. اهلش هست یا نیست؟ نیتشو داره، محبتشو داره، قبول داره، اعتقادن، درسته؟ ولی حالا مثل کسی که مثلا شما فرض کن مریضه، الان این آدم یک خطیب خیلی توانایه، الان به خاطر اینکه دندونشو دارن تعمیر میکنن و ترمیم میکنن، بیهستی زدن به زبانش، مثلا به لثه‌اش نمیتونه حرف بزنه. این آقا ناطق هست یا نیست؟ خطیب هست یا نیست؟ هست. الان بیماری عارض شده، توجه کردین؟ حالا بین دو نفرم که اختلاف میشه، دو مؤمن، اینها به خاطر اعراض دنیا و مسائل دنیایی زود گذره، اما حقیقتا اینها با هم برادر هستن یا نیستن؟ آیا دو برادر در حقیقت وجودی خودشون دلشون برای هم تنگ میشه یا نه؟ علاقمند به هم هستن یا نه؟ پشیمان از قهر هستن یا نه؟ راضی به عدم رضایت اهل بیت هستن یا نیستن؟ نیستن. پس راضی به این قهر نیستن. پس شما از زبان حقیقت اونها داری صحبت میکنی. یعنی وقتی میری پیش نفر دوم، پیش آقای ب، میگی آقای الف گفته دلم برات تنگ شده، نه اینکه به زبان گفتار گفته، به زبان حقیقت گفته. اندالله فلواقع واقعیت وجودی او دلش برات تنگ شده، ولی اینکه خودش متوجه نیست. عدم توجهش به خاطر دنیاه، به خاطر مریضی های دنیوی ایمانی، مریضی های ایمانی دنیوی مثل گناهان و معاصی هست. لذا می شود فرض کرد برای این کلام امام صادق علیه السلام که المصلح لیس بکاذب، مصلحی که داره دروغ میگه، دروغش دروغ نیست حقیقتا. نه اینکه دروغ هست نوشته نمیشه، نه اینکه دروغ هست ولی به خاطر اینکه اصلاح بین الناس دار، اصلاح ذات البین داره میکنه، ثواب او میاد گناه اینو پاک میکنه، پس عملا دروغی در کار باقی نمیماند. خب پس نه، فلواقع اصلا دروغ نمیگه. مثل اینکه روایات زیادی داریم، فردی خوابه، وضو گرفته، شب وضو گرفته، خوابیده، تا صبح هم خوابید، نماز صبح بیدار شد، نماز صبح بخونه، ثواب نماز شب براش نوشتن یا نه؟ بله. چرا؟ چون وضو گرفت. آقا این که نماز شب نخوند، یعنی ملائکه در الیاذ بالله دارن دروغ می‌نویسن براش؟ نه، اون نیتشو داشت، اقدامات اولی رو هم انجام داد، مابقی رو دیگه نتونست انجام بده. این بدنش طوری بود به لحاظ طبی پزشکی، بیدار نشد، خواب افتاد، ولی ثوابشو می‌نویسن براش. یا فرمودن اگه فلان کار رو بکنی، مثلا خدا ملائکه‌ای رو ایجاد می‌کنه تا روز قیامت برات چیکار می‌کنن؟ استغفار می‌کنن. تو که استغفار نکردی، اونا دارن برای تو استغفار میکنن، عمل او رو برای تو میمیسن. این نتیجه عمل خودته. حالا اصل ایمانی که مؤمن آورده است، اصل اعتراف و اقراری که به اهل بیت کرده و آمده در دار ایمان، این یعنی همون روز اولی که گفت اشهد ان علی و الائمه من ولده و فاطمه الصدیقه اولیاء الله، همون اولی که 12 امام رو قبول کرد، یعنی امضا کرد که من با تمام دوستان اهل بیت دوستم. انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم و عدوون لمن آداکم و محبون لمن احبکم، هر کی شما رو دوست بداره من دوستش دارم. این همون اول امضا کرده. لذا شمای آقای مسلح که از جانب این میری به اون میگه آقا تو رو دوست داره، دلش برای تو تنگ شده، بر اساس اون حقیقت ایمانیش داری میگی، توجه کن. پس واقعا دروغگو نیستی. ولذا ائمه اجازه دادن که شما در اصلاح دروغ بگی. حالا اگه کسی بیاد بگه نه آقا این توجیه ما قبول نکردیم و این وجه وجه خوبی نیست، فرضاً اگه چنین حرفی هم بزنه، اشکال نداره وجوه قبلی هم که گفتم اون دو وجه دیگه در نظر گرفته بشه، مشکلی نداره. بالاخره مهم اینه که مصلح بداند که میتواند برای اصلاح دروغ بگه. پس بنابراین میشه در یک وجهی گفتش که این استثناء از دروغ نیست، اصلاً دروغ نیست. نه اینکه بگیم به لحاظ فقهی بگیم مثلا دروغ حرام است الا در چند مورد، در این مورد دروغ نیست اصلا، نه در این مورد اشکال ندارد که دروغ بگویی، اینطور نگیم، بگیم مثلا دروغ نیست اینجا. این هم یک فضایی است. البته جای فکر و کار و بررسی بیشتر داره. من فقط اجمالی اشاره کردم. مثلا تعریف دروغ چی هست اصلا؟ تعریف صدق چیه؟ صدق و کذب تعریفش در دین چیه؟ بعضی اینجور معنا کردن، گفتن صدق یعنی مطابقت گفتار با منطق و وضع الهی، هر چی تو بگی با وضع الهی مطابق در بیاد، این صدقه. با قوانین الهی، با پیش برد امر ولایت مطابق در بیاد، با پیش با تحقق توحید در عالم مطابق در بیاد، این صدقه. ولی اینکه ظاهرش دروغ باشه، مثل همین بحث در اصلاح بخوای چیکار کنی، در اصلاح بخوای دروغ بگی، نتیجه چی میشه؟ خروجی. البته این معنی چیزی که پس هر نتیجه خوبی دادیم ما در مقدمش هر گناهی میتونیم بکنیم، در صدق و کذب فقط داریم اینو میگیم. و کذب چیه؟ وقتی که منطق و گفتار انسان با وضع الهی نسازد. به تعبیر دیگه هر جا، خلاصش اگه بخوایم سادهش کنیم، خیلی خیلی ساده، هر جا ائمه فرمودن دروغ بگو، یعنی اونجا دروغ دروغ نیست، صدقه. هر جا فرمودن راست نگو، اونجا راست گفتن راست نیست، دروغه، اصلا دروغه از اساس. چون اونجایی که امام میگه راست نگو، جان چند نفر در خطره. این راستی که تو گفتی که بله من میدونم نیچه عملیات اینه، سیستمای امنیتی اینه، خبر رو لو بدی، راست داری میگی دیگه، خبر داری آقا در فلان جا فلان منطقه یک مثلا آزمایشگاه هسته‌ای مهم امنیتی ایرانه. شیعیان قائل هستند به این که فلانی و فلانی ملعونن، حسب ظاهر راسته، ولی تو اگر در غیر جایگاه این رو بگی کذب برات می‌نویسن، دروغ برات می‌نویسن، چون ضربه زدی به نظام شیعی. توجه کردین؟ بعضی اینجور معنا کردن. حالا یک حدیث هم توی کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق هست، خیلی حدیث عجیبیه، چون ماه مبارک رمضان هم هست، روز اول ماه مبارک هست، حالا هر کسی میشنوه اینم در نظر داشته باشه، خیلی حدیث عجیبیه. شیخ صدوق نقل کرده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث خیلی مفصل و طولانیه. خدا رحمت کنه محدثین شیعه و علمایی که زحمت کشیدن، حوصله کردن اینها رو یکی یکی خوندن، چون حدیث خیلی طولانیه. یک جملهش مربوط به صلح، اصلاح بین مردم، جدا کردن اینو از بین یک حدیث طولانی، چون حدیث طولانی خیلی خسته کننده از خوندنش، سخته که انسان با دقت جمله به جمله بخواند. بعد این جمله مربوط به اصلاح جدا کردن، آوردن در باب اصلاح بین الناس مطرح کردن، یعنی از کتاب ثواب الاعمال جدا کردن یک بخشش و یک جملهشو آوردن در اصلاح بین مردم و مؤمنین، در اون باب آوردن. من در وسایل شیعه یکی دو کتاب دیگه هم بود، فکر کنم در بهارم بود. خب واقعا خدا رحمتشون کنه که زحمت کشیدن. اون حدیث اینه، خیلی زیباست، خیلی ادبیات خاصه، خیلی محرک برای انسان هست که اگر انسان بین دو تا برادر مؤمن، بین دو تا خانواده، دو تا فامیل، خواهر برادر و امثال اینها که مؤمن هستن، دید اختلاف برقرار شده، انسان نگه به من چه، انسان نگه خودشون میدونن، چرا من دخالت کنم، مگه من فضولم، این حرفا رو نزنه انسان. بلکه اگر در خودش این قابلیت را میبیند که من در این خانواده جایگاهی دارم، من در این خانواده مقبولیتی دارم، بین این دو نفر رو در بایسی ها و تعارفاتی بین ما سه نفر حاکمه که من اگر ورود پیدا کنم میتونم اون شدت عداوت و قهر رو کم کنم، میتونم اینا رو به هم نزدیک کنم، پس بکنم. این حدیث محرک خوبیه برای این جهت، انسان خورده چش انسان رو باز میکنه، که حضرت فرمودن من مشا فی صلح بین اثنین، هر کس قدم بزند، اقدام کنه، حرکت کنه برای ایجاد صلح بین دو نفر، صلی الله علیه و ملائکته حتی یرجع، خدا و ملائکه بر او صلوات میفرستن تا وقتی برگرده، میره اون منزل و اون جایگاه، بره و برگرده، خدا و ملائکه برش صلوات میفرستن. یعنی که صلوات خدا یعنی عبارت است از نزول رحمت بی حد و قابل غیر قابل توصیف خدا برای مؤمن که داره میره اصلاح برقرار کنه. یعنی دیگه اصلا احساس نکن ضرر داری میکنی، ضرر نمی کنی، تو دریای رحمت خدا غوطه ور شدی. بعد و اینش خیلی مهمه، و اعطی اجر لیلت القدر، خیلی تعبیر خاص و مهمیه، چون لیلت القدر خیرون من الف شهر، شب قدر بهتر از هزار ماهه. حالا شما در شب قدر چه کار میکنی؟ بارها اینو گفتیم با دوستان، با هم صحبت کردیم، شب قدر چه کار میکنی؟ دیگه هر کار از بندگی بلدی انجام میدی، اون مقدار زیارت امام حسین بلدی، نمیدونم روزخانی، ذکر مصیبت، ذکر فضائل، نماز، دعا، قرآن، حلالیت طلبیدن، انفاق، صدقه، هر کار خوبی که انسان بلد هست، یاد گرفته که بخواد اظهار کنه به خدا که خدایا من دشمن تو نیستم، من دوست تو هم، من طرفدار تو هم، من مؤمن به تو هستم، شب قدر انسان دیگه اوجشه که انجام میده، درسته؟ پس شب قدر اساره عبودیت، ظهور عبودیت یک عبده. حالا کسی که بین دو نفر داره قدم میزنه بره اصلاح برقرار کنه، اجر اعمال شب قدر بهش داده میشه، یعنی حق عبودیت رو داره انجام میده، اصل اظهار دوستی و اعلام بندگی نسبت به خدا رو داره انجام میده که بین دو مؤمن داره صلح برقرار میکنه. این نشون میده ایجاد صلح بین دو مؤمن چه فضیلت عظیمی داره، چه مقام عظیمی ایجاد میکنه، چقدر این فرد رو میبره در فضای شب قدر، انگار در شب قدر داره در حال عبادته. خب این خیلی مطلب عظیمیه. در ضمن یک اشاره مهمی هم تو این حدیث هست و اون اشاره اینه که شب قدر را منحصر به یک شب نکنید. هر کجا اصلاح در هر مکانی و زمانی اصلاح بین دو مؤمن کنید، سایه ای از شب قدر در اون مکان و زمان برای شما شخصی حاصل می شود. پس به این تعبیر ما یک شب قدر عمومی داریم، یک شب قدر اختصاصی. شب قدر عمومی همون شب 23 ماه رمضان که همه مؤمنین واردش میشن، خواب باشه، بیدار باشه، عبادت کنه، نکنه، تو شب قدره، سفره براش پهن شده. یه شب قدر اختصاصی هم داریم برای هر کسی که بعضی اعمال خاص رو انجام بده. بعضی اعمال خاص رو هر زمان و هر مکانی انجام بدی، قرار میگیری در محیط شب قدر، مثل اصلاح بین مردم، مثل زیارت سیدالشهدا در احادیث داریم که یومون به الف شهر، یومون به الف شهر، یک روز نزد امام حسین باشی کنار قبر سیدالشهدا در کربلا مساوی است با هزار ماه. همچنین برای امیرالمومنین هم داریم. حالا حدیث شده دیگه نمیخونم چون هر چی بگم بخوام دلیلش هم بیارم دیگه خیلی وقت گرفته میشه. حدیث داریم از کتاب مدینة العلم شیخ صدوق هم هست، مرحوم آقا بزرگ تهرانی هم نقل کرده، بزرگان دیگری هم نقل کردن که بعضی از علما که داشتن کتاب مدینة العلم شیخ صدوق رو، یک حدیثی که از اون نقل کردن و باقی مونده اینه که نزد امیرالمومنین، مجاورت نزد امیرالمومنین و بیتوته نزد حضرت امیر در نجف و همچنین نزد امام حسین در کربلا، پاداش اعمال و حالت معنوی که برای شما ایجاد میکنه افضل از شب قدر یا معادل شب قدر میشه به لحاظ تعداد ماه ها و سال ها و چندین برابر شدن عبادات و اینها، چیزی معادل شب قدر میشود. این هم یک مطلبه و خیلی مطلب عظیمیه. پس در ارتباط صلح بین مؤمنین، الان همین موضوع با این توضیحاتی که بیان کردیم باز معلوم میشه که این جامعه ایمانی چقدر مهمه، یک مؤمن و دو مؤمن چقدر مهمن در دستگاه توحید که خداوند شب قدر خودش رو اونجا هم میاره، میگه آقا شما اصلاح بین دو مؤمن، تو در شب قدری. خب این امثال اینطور مسائل. پس بحث صدق و کذب رو داشتیم و آمدیم به عظمت شب قدر و عظمت اصلاح بین مؤمن. صدق و کذب بحث مفصلی داره، اگه کسی میخواد بحث صدق و کذب رو بیشتر و با دقت بیشتر من فقط مطرح کنم، ذیل آیه اول سوره مبارکه منافقین، اونجایی که میفرماید که اونها میگن قالو نشهد انک لرسوله، ما شهادت میدیم که تو رسول خدایی. بعد خدا هم میفرماید والله یشهد ان المنافقین ان المنافقین لکاذبون، خدا شهادت میده منافقین دارن دروغ میگن. منافقین چی گفتن؟ گفتن تو رسول خدایی، ما شهادت میدیم که تو رسول خدایی. خب راست دیگه این شهادت. اما خداوند میفرماید که من شهادت میدم که اینا دروغ دارن میگن. دروغ دارن میگن یعنی چی؟ یعنی مطابق اعتقاد خودشون حرف نمیزنن. پس یکی از ارکانی که در صدق و کذب مطرح، اعتقاد خود فرده، من اعتقادم چی؟ خلاف اعتقاد خودم دارم حرف میزنم یا موافق اعتقاد؟ باز جای دیگه‌ای که در روایات یادم میاد، چون الان یادم اومد حیفه که بگم که ثبت بشه حداقل، جای دیگه‌ای که در روایات هست برای متوفا و محتضر و مؤمنی که به حساب از دنیا رفته، میت مؤمن، اونجا وقتی از دنیا رفت فرمودن چی بگید؟ بگید 40 تا مؤمن شهادت بدن که اللهم انا لا نعلم منه الا، در روایت داره ولو اینکه ازش بعدم میدونی بگو انا لا نعلم منه الا خیر، ما از او غیر خیر سراغ نداریم، که اگر 40 مؤمن اینو بگن خداوند میگه دیگه وقتی 40 مؤمن شهادت دادن به احترام به مقام این 40 مؤمن من دیگه گناهای او رو لحاظ نمی کنم. خب اونجا پس دروغی که حسب ظاهر میخوام بگم ها، ولی دروغ نیست. دروغ نیست که، دروغ نیست که، هیچی، صدقه. حالا چطور صدقه؟ خب این مصلح و لیس به کذاب، کاذبی که خوندیم، با اون ان المنافقین لکاذبون، با اون نکته دیگه، یک نکاتی که مطرح کردیم، باید همه اینا با هم جمع بشه، با همین بحث میت که انسان شهادت میده که غیر خیر از اون نمیدانه، ببینه مجموعا دین چی میخواد بیان بفرماید. پس بحث صدق و کذب یه بحث جامعه تر و کامل تر و مفصل تر یا قابل تره. خب حالا یک پل بزنم به جلسه گذشته. جلسه گذشته یک مطلب مهمی رو بیان کردیم. جلسه گذشته گفتیم الفاظ و معانی الفاظ، لغات و معانی لغات رو ما باید از خود وحی بگیریم. این یعنی این. الان مثالش معلوم شد، بیشتر یک مثال خوبش مطرح شد. میخوایم کتاب لغت بنویسیم، یا اون آقایی که 700 سال پیش بوده، 1000 سال پیش بوده، کتاب لغت نوشته، کتاب العین، کتاب نمیدونم، کتابای مختلف لسان العرب نوشتن مثلا، یا امروز کتاب لغت مثلا مرحوم آیت الله مصطفوی نوشتن. خب میخوایم صدق و کذب رو معنا کنیم. صدق یعنی چی؟ کذب یعنی چی؟ حالا این که ما گفتیم معانی لغت رو هم سعی کنیم وحیانی کنیم و از منطق وحی بگیریم، یعنی همین. اینجا امام چرا فرموده مصلح کاذب نیست؟ کذب مگه معناش چیست؟ اون آیه چرا فرموده خدا که من شهادت، من خدا شهادت میدم که اینا دروغ میگن؟ اینا که دارن راست میگن، که مطلبشون مطابق واقعه، که مطابق با واقعیت دیگه، پیغمبر واقعا پیغمبرن دیگه. خب اینا هم دارن همینو میگن، چرا خدا میگه شما دروغ میگید؟ از اون طرف دیگه چرا در احتضار بعد از موت مؤمن ما باید بگیم که غیر از او، غیر از خوبی از او ندیدیم؟ چرا، چطور و امثال اینطور مسائل. اینا کنار هم گذاشته بشه، نتیجه های اعتقادی، کلامی، عرفانی اهل بیتی گرفته بشه، حالا تو میتونی صدق رو تعریف کنی، حالا میتونی کذب رو تعریف کنی. میفهمی بین کذب و باطل تفاوته، بین صدق و حق تفاوته. گاهی صدقه ولی باطله، گاهی کذبه ولی حقه. پس بگیم صدق خوب است؟ نه. کذب بد است؟ نه. کذب در کجا، در چه جایگاهی، با چه شرایطی، و در چه شرایطی اصلا این ظاهرش کذبه؟ کذب نیست اصلا، اندالله کذب حساب نمیشه. میبینی انسان بعد بخواد صدق و کذب رو تعریف کنه، گاهی با اون معانی عرفی و لغوی دیگه چی میشه؟ فاصله میگیره، نزدیک میشه به لغت وحی. از این لغات باز هم داریم در روایات، مثلا لغت قرائت. حالا که بحث رفت اینجا اشکالی نداره اینو بگم، اگرچه گفتیم ما بعد چند جلسه برای بحث لغات و اینها صحبت کنیم، ولی حالا یکی دو مورد بگم. اگه کسی دوست داشت وقتی احیانا به گوش کسی رسید خواست تحقیق کنه، بره سر این چند تا لغت، همین صدق و کذب که گفتیم، بره تحقیق کنه. مثلا بره سر همین لغت امر، امر با الف، در قرآن بررسی کنه. اتا امر الله فلا تستعجلوا. امر یعنی چی؟ لغت چی گفته؟ من وحی چی میگه؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. یتنزل الامر بینهن، امر خدا بین آسمان ها و زمین در رفت آمد. این امر چیه؟ این همون شیء، یه چیز دیگری است. امر خدا این یعنی چی؟ شأن خدا منظور، شأن خدا این به چه معنی؟ امر در لغت وحی و اینها. یکی دیگه از الفاظی که خیلی خوبه بررسی بشه، که چی به حساب فرد میتونه بررسی کنه به نتایج جالبی برسه، لغت قرائته. قرآن، قرآنن، و اقرأ ورقه، اقرأ بخوان بالا برو. رحم الله جابرن کان یقرأ هذه الآیه، این آیه را قرائت میکرد. خب خیلی ها قرائت میکردن، همه قرائت میکنن، چرا خدا جابر رو رحمت کنه این آیه را قرائت میکرد؟ مثلا فهم، درک، عمل در قرائت در لغت اهل بیت، قرائت های صرف خواندنه یا نه مطالب دیگه ای درش هست، و الفاظ این چنینی. حالا برای اینکه بتونه فرد، مثلا من چون الفاظ گوناگون الان تو ذهنم هست که اگر روی اینها پروژه های تحقیقی انجام بشه، فرد کاملا متوجه میشه منظور ما چی بود جلسه گذشته، که گفتیم لغت اهل بیت، لغت وحی، لغت قرآن و حدیث گاهی لغت خاص دارن، تعریف خاص دارن، معنای خاص دارن، اصطلاح گذاری خاصی دارن میکنن، ما اون رو باید به دست بیاریم. مثلا در لغت میزان، میتونید تو کتب علما هم هست، میزان یعنی ترازو. یعنی چی میزان؟ که گفته شده میزان الاعمال مثلا که نصب میشه. لغت قلم، نون و القلم مثلا. لغت حمد، حمد یعنی چی؟ لغت حمد یعنی ستایش، تشکر کردن، سپاسگزاری. این در لغت وحی وقتی بررسی میشه میبینیم یک معانی دیگه داره. یکی از دیگه از اون لغات هم لغت سلوه، سلو یا سلیه، هم سلیه به معنای سلات و سلوات یعنی نماز، بله، ساد و لام و واو، هم ساد و لام و یا. اینا را اگه کسی با حوصله، چون روایات هم داریم در این جهت، اسکاربورت های گوناگون هم داریم، لغت هم بهش خوب پرداختن، اگه کسی اینا رو کنار هم بذاره یه دفعه میبینه فاصله های عمیق جدی ایجاد میشود بین لغت ظاهری عرف عرب با لغت اهل بیت و مراد اهل بیت از استفاده این لغات که یک معانی خاص الهی دیگری درش قرار دادن. البته تضاد با هم پیدا نمیکنه، تضادی که بگیم کلا اون معنای ظاهری رو باید گذاشت کنار پیدا نمیکنه، اما معنای خاص و امثال اینا زیاده. آره، اگه کسی بررسی کنه بعد میفهمه چقدر لغت اهل بیت خاصه، در اینی که در بین مردم بودن و صحبت کردن و عین مردم هم صحبت کردن، مردم ها فهمیدن، در این حال در دل اون کلمات معانی دیگه هم اراده میکردن، معانی بیشتری برای اهلش. خب خیلی دیگه طولانی شد، قصد نداشتیم اینقدر این جلسه طول بکشه. جلسه حدیث ششم از امام صادق علیه السلام ذیل این قول خداوند عزوجل که ولا تجعل الله عرضتا لأيمانكم، خداوند را قرار ندهید، الله را قرار ندهید به عنوان واسطه برای قسم هاتون. هی بگی به خدا فلان، به خدا چنین، والله فلان، والله فلان، این کار نکنید. کجا؟ انتبر رو وقتی میخواین کار خوب کنید و وقتی میخواید تقوا پیشه کنید و وقتی میخواید اصلاح برقرار کنید، هی والله والله نکنید. ظاهر آیه اینه، اما امام صادق مطلب دیگری فرمودن. فرمود زمانی که دعوت میشوی به صلح بین دو نفر، به شما از شما خواهش میکنن آقا شما بیا بین این دو نفر صلح برقرار کن، فلا تقل علی یمین الله افعل، بگی من قسم به خدا خوردم که انجام ندم. از خدا و الله و قسم استفاده در جهت عدم ایجاد اصلاح بین دو مؤمن نکنید. یعنی معنای آیه خیلی عوض شد دیگه، خیلی جالب شد، یعنی نکته تفسیری قشنگی داشت. باز چون وقت گذشته دیگه رد میشیم. خلاصه حضرت فرمود قسم نخورید، عهد نکنید، نذر نکنید، چنین پیمانی با خدا نبندید که خدای من دیگه برای هیچ اصلاحی پا جلو نمیذارم. مثل که طرف گاهی برای ازدواج اقدام میکنه، خب خیلی مستحبه دیگه، بعد به مشکلات میخوره، دعوا میخوره، اختلاف، که آقا تو مقصر بودی و اینا، میگه من قسم بخورم که دیگه اگه من باشم مثلا برای ازدواج قدم بردارم، من خواستگاری مثلا به کسی معرفی کنم دختری رو یا پسری رو، وساطت برای ازدواج کنم، این کار کار خوبی نیست. چشمتو باز کن، دقت کن به میزان البته تواناییت، پاتو از گلیمت فراتر نذار، محکم هم کسی رو تایید نکن، عاقلانه برو جلو، ولی این کار رو بکن، این کار مستحبه. انسان که قسم نمیخوره که کار مستحب مهمی رو انجام ندم، دو تا جوون رو به هم رسوندن چقدر فضیلت داره. مثل این میمونه که من با شما خیلی رفیق صمیمی بودیم، بسیار به هم وابسته بودیم، به هر دلیلی من اختلاف خوردیم، قهر شده، ناراحتی، بگم خب حالا که با این قهر کردم من دیگه با هیچ کسی رفیق نمیشم. برادری ایمانیه، مگه میتونی همچین کاری شما بکنی؟ کار غلطیه. با اون به اشتباه خوردی، دعوا شد، اختلاف شد با نفر بعدی، نه دیگه من بار دومم امتحان کردم، بازم به اختلاف خورد، بار سوم، بار چهارم، مثلا نباید قسم بخوری یا تعهد کنی که من دیگه با هیچ کی برادری ایمانی برقرار نمی کنم، من دیگه برای اصلاح اقدام نمی کنم، من دیگه برای ازدواج اقدام نمی کنم. این غلطه، این خلاف دستورات دین ماست. حدیث هفتم هم که حدیث آخر باب هست، از معاویه ابن عمار و معاویه ابن وهب یا معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود ابلغ عنی کذا و کذا فی اشیاء امر بها. حضرت به یکی از اصحاب فرمود، به هم معاویه ابن عمار یا معاویه ابن وهب، فرمود از جانب من برو چنین و چنان برسان، مثلا به دوستانم یه اشیاء حضرت، یه اشیاء رو، امور رو حضرت دستور داد، فرمود برو از طرف من اینا رو بهشون بگو. میگه به حضرت گفتم فابلغهم عنک و اقول و انی ما قلت لی و غیر الذی قلت. اجازه میدی وقتی من خواستم به اونها مطلب شما رو بگم، هم مطلب شما رو بگم، هم از خودم هم چیزی اضافه کنم، اگه صلاح دونستم، دیدم اثر بیشتری داره؟ قال نعم. اضافه مود بله، ان المصلح لیس بکذاب، مصلح کذاب نیست، انما هو صلح، صلح لیس بکذب، کذب نیست. یعنی حضرت فرمود برای اینکه دل اونها رو به ما متمایل بکنی و اختلافی که بوده حالا برداشته بشه، به هر نفعی حالا داستانش نمیدونیم چی بوده، تو بگو امام صادق اینم فرمود، اگه دیدی یه چیزی درشون اثر داره اونم بگو، گفته از جانب من تو وکیلی، حساب این کارو بکن. که این خب مشخصه که چون مراد حضرت برطرف شدن اصل اون اختلافه. حالا با هر واژه‌ای که انجام میشه، با هر شکلی که انجام میشه انجام بده، اون نیت منم هست که انجام میشه، لذا کذبی در کار نیست. باب خیلی مهمی بود، هنوز جای کار بیشتر گفتیم در ارتباط با بحث کذب و صدق داره این بحث، و در مجموع اهمیت نظام ایمانی و روابط دوستانه و یگانه و متحدانه و محبت آمیز بین مؤمنین در این باب به وضوح معلوم هست. انشاءالله ما بقیه مسائل در جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.